ساعت 18 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. ایران بمباران مواضع شبه نظامیان مورد حمایت تهران در سوریه را محکوم کرد. رئیس مجلس میگوید لیست تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه علنی و قابل انتشار نیست. در ادامه فشارها بر سینماگران، دو فیلمساز شناخته شده تفهیم اتهام شدند. وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها باشید. وزارت خارجه ایران حمله هوایی آمریکا به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت تهران را محکوم کرد. ناصر کنعانی روز چهارشنبه گفت که حضور نیروهای خارجی در سوریه خلاف قوانین بین المللی و ناقض حاکمیت ملی آن کشور است. این در حالی است که از آغاز جنگ داخلی سوریه هزاران نفر از نیروهای سپاه قدس و شبه نظامیان مورد حمایت ایران از لبنان، افغانستان، عراق برای دفاع از حکومت بشار اسد در سوریه مستقر شدند. شامگاه سه‌شنبه فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که به دستور جو بایدن تأسیسات زیرساختی مورد استفاده شبه نظامیان وابسته به سپاه پاسداران هدف حملات هوایی قرار گرفته. در خبر دیگر، چند روز پس از افشای فساد مالی گسترده در فولاد مبارکه اصفهان، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس اعلام کرد که تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه علنی و قابل انتشار نیست. روابط عمومی مجلس هم اعلام کرد گزارشی که در صحن علنی قرائت و منتشر شده گزارش رسمی تحقیق و تفحص است، ولی قرار نبوده این گزارش برای عموم منتشر شود. در این گزارش 300 صفحه‌ای دست کم 1200 تخلف در فاصله سالهای 1397 تا 1400 شناسایی شده و مبلغ کل این تخلفات مالی نزدیک به 92 هزار میلیارد تومان است. قوه قضاییه میگوید هنوز این پرونده را دریافت نکرده تا تحقیقات درباره آن را آغاز کند. اما رادیو فردا مطلع شده که در ادامه فشارهای اخیر بر سینماگران ایرانی، مجید برزگر و محسن امیریوسفی پس از احضار به نهادهای امنیتی تفهیم اتهام شدند و برای این دو فیلمساز قرار وثیقه صادر شده. تفهیم اتهام به این دو فیلمساز در ارتباط با امضای بیانیه تفنگت را زمین بگذار انجام می شود که گروهی از سینماگران ایرانی در ارتباط با اعتراض های مردم آبادان به حادثه فرو ریختن برج متروپول منتشر کردند. پس از انتشار این بیانیه، مسئولان حکومت جمهوری اسلامی و برخی رسانه ها به شدت از سینماگران امضا کننده آن انتقاد کردند و خواستار پس گرفتن امضاها شدند. محمد رسولوف و مصطفی آل احمد از امضا کنندگان همین بیانیه بازداشت شدند و چند روز بعد هم جعفر پناهی که برای پیگیری بازداشت آنها به زندان اوین رفته بود بازداشت شد. از این میان مصطفی آل احمد دو هفته پیش با قید وثیقه آزاد شد. اما انتشار گزارش‌های زد و نقیض درباره فرهاد سلمانپور که در زندان اوین دوران محکومیت خود را می‌گذراند، بر نگرانی‌ها درباره سرنوشت او دامن زده. برخی گزارش‌ها از فرار او از زندان حکایت دارند، اما محمد حسین آقاسی وکیل آقای سلمانپور به رادیو فردا می‌گوید که وضعیت مشخص نیست. درباره وضعیت فرهاد سلمانپور، گزارش زد و نقیض که درباره او منتشر شده و همچنین وضعیت پرونده قضاییش با محمد حسین آقاسی وکیل او گفتگو کردم که در ادامه میشنوید.
من زمانی که وکالت ایشون بر عهده گرفتم، اولین باری که ملاقاتش کردم در زندان فشافویه بود و همون موقع به من گفت که من نهایتا از زندان فرار میکنم و همون موقع من با مطالبی که لازم بود به اطلاعش برسونم ازش خواستم که این فکر رو از سرش بیرون بکنه، محکومیتش رو تحمل بکنه، بیاد مثل بقیه انسان‌ها چه به عنوان کنشگر چه به عنوان یک آدم عادی به زندگیش ادامه بده. نهایتا در طول مدتی که در زندان فشافویه بود، یا منصرف شده بود یا به هر حال کنار گذاشته بود، نصیحت‌های من موثر واقع شده بود. که اینکه دیروز ظاهراً به یکی از فوهراش زنگ میزنه و اطلاع میده که من از زندان فرار کردم و شما نگران نباشید. بعد از اون دیگه خانم قاضی هیچ گونه اطلاعی از ایشون در دست نیست، با من هم تماس نگرفته، با خانواده‌اش هم تماس نگرفته. این دو تا علت میتونه داشته باشه. یکی اینکه فکر کرده اگر تماس بگیره ممکنه ردیابی بشه. یکی دیگه‌اش هم ناشی از یک مطلبی هست، نگران کرده به شدت خانواده را، و اون اینکه شخصی از زندان ظاهرا تماس گرفته و عنوان کرده که ما نگران حال ایشون هستیم و این رو فرار نکرده، ساختگی و از این قبیل مطالب. به هر حال اینجا ما در یک وضعیت مبهمی قرار داریم. از طرف او خودش زنگ زده و گفته که من بیرون زندان هستم، از طرف تلفن شده که ظاهرا ادعا شده که از همبندیاش هست و مطرح کرده که در اختیار اداره اطلاعات من همین امروز ملاقاتی داشتم با خانواده صحبت کردم.
آقای سلمانپور در ارتباط با مرگ مشکوک شاهین ناصری در زندان افشاگری هایی کرده بود و الان خود ایشون به نوعی ناپدید شده، وضعیت هنوز مشخص نیست که فرار هست یا ناپدید. ممکنه یکم بیشتر به ما توضیح بدید در مورد پرونده خود آقای سلمانپور و مدت محکومیتی که باقی مانده، وضعیت قضایی ایشون؟
ببینید، ایشون یک پرونده‌ای داشت که من در اون پرونده وکالت نداشتم، یه خود قدیمی هستش. آمده بود خودش رو نماینده دفتر ریاست جمهوری معرفی کرده بود که ظاهرا تلفن نونکالر آیدی بگیره و ظاهرا این رو دفتر ریاست جمهوری در زمان احمدی نژاد بوده پیگیری میکنه و ثابت میشه که بعد این نامه اصالت نداره و براش یک محکومیت سنگین 10 ساله به علت جعل عنوان صادر میشه. بعد از اون به عنوان کنشگر فعالیت سیاسی و اینها تحت تحقیق قرار میگیره، یک سری صحبتهایی میکنه، مطالبی رو عنوان میکنه که به اون علت دستگیر شد. در این پرونده من وکالت ایشون رو برات نوشتم که شعبه 28 دادگاه انقلاب او رو به 6 سال حبس محکوم کرد. راجع به پرونده شهید ناصری یا به هر حال ناصری حالا فوت کرده، این رو هنوز مشخص نیست یا به قتل رسیده، الان به پرونده ایشون هم خانوادهش به من مراجعه کردن، در اختیار من هست. آقای سلمانپور به من زنگ زد، مطالبی رو مطرح کرد، مطالبی که بعداً منتشر هم کرده بود و به همین خاطر ایشون از طریق زندان تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده در دادگاه بخش فشافویی علیهش تشکیل شده که یک جلسه ما داشتیم به عنوان وکیل ایشون. من در اون پرونده وکالت دارم. روز یک شنبه یعنی 3-4 روز دیگه هم روز محاکمش هست.
در این پرونده اتهام ایشون چی هست؟
اشاعه اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، این که عنوان کرده این شاهین ناصری رو به قتل رسوندن. در این پرونده چون من وکالت دارم خودم، در دادسرای جنایی هم مطرح هست، دلایلی هست، مطالبی هست، دادستان وقت یک دستورات اکیلی داره، سرپرست دادسرای جنایی یک گزارش چند صفحه‌ای مفصل و خیلی خوبی تهیه کرده. در اون پرونده 4 نفر در زندان فشافویه فوت کردن که فوت اونها مشکوک است و داره رسیدگی میشه.
درسته، ولی در حال حاضر سرنوشت ایشون مشخص نیست، مبهم هست، مشخص نیست فرار کرده، به چه شکلی ناپدید شده و چه اتفاقی افتاده، درسته؟
دقیقاً با توجه به تلفنی که از زندان شده و مطالبی رو مطرح کردن و 2 روز هم هستش که هیچ گونه اطلاعی ازش در دست نیست، موجب نگرانی خانواده‌اش رو فراهم کرده که بالاخره کجاست، چی شده، آیا فرار کرده، آیا دستگیر شده و کجا هست.
صدای محمد حسین آقاسی وکیل فرهاد سلمانپور را میشنیدید. و در ادامه، شماری از مردم همدان روز سه‌شنبه پس از تحمل چند روز قطعی کامل آب در این شهر به خیابان‌ها آمدند و علیه مقام‌های مسئول شعار دادند. مردمی که چندین روز است با دبه‌های خالی در صف‌های طولانی منتظر آبند. به گفته مسئولان محلی قرار بود پروژه انتقال آب به شهر همدان در پایان مرداد ماه تکمیل شود، اما در طول 17 سال گذشته فقط 40% از این پروژه انجام شده است. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
تابستان پشت تابستان می آید و مشکل بیابی در ایران هر بار گریبان یک شهر را می گیرد. امسال ما در میانه مرداد آتشین خواندیم و شنیدیم و دیدیم که شهر کرد آب ندارد، ارومیه آب ندارد و حالا همدان، شهری در دامنه کوه الوند، آب ندارد. این گزاره‌های کوتاه اما ترسناک زنگ خطری جدی است از آنچه تمامیت جغرافیای ایران را تهدید می کند، تا روزی که بالاخره بگویند ایران آب ندارد.
چند روز آب نداریم، آبمون قطع، الان 3-4 روز آب شهری نداریم برای دوش گرفتن، برای حمام، برای خوردن، اصلا یه قطع آب نداریم. اینم که میاد تمام گلالوده.
با گذشت 10 روز از قطع آب در همدان و تانکرهای آبرسان و سرگردانی مردم دبه به دست در صفهای طولانی آب که به ادعای خبرگزاری ایرنا سبک زندگی خود را با این شرایط تغییر دادند و آستانه تحملشان افزایش یافته، مردم همدان دیشب به خیابان‌ها آمدند و علیه مسئولان کشور شعار دادند. با این حال مثل هر بار خبرها از همدان حاکی از قطعی اینترنت و سرعت پایین آن است تا فیلم‌ها و ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست نشوند. در حالی که سخنگوی دولت روز چهارشنبه دوم شهریور از شمارش معکوس برای حل بحران آب همدان خبر داده است، علیرضا الماسوندی معاون شرکت مدیریت منابع آب ایران روز اول شهریور از خروج سد اکباتان از مدار آبرسانی خبر داد و گفت راه حل وضعیت خشکسالی فعلی در این سد و بی‌آبی مردم همدان اتصال آب‌های سطحی و روان این شهر از جمله دره مراد بیگ و عباس آباد به شبکه آبرسانی شهری است. مسئله‌ای که به نظر می‌رسد با شمارش معکوسی که سخنگوی دولت از آن سخن می‌گوید منافات دارد. منصور سهرابی متخصص بومشناسی ساکن آلمان در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که مسئله همدان به آسانی قابل حل نیست.
مستظر هستید برای مشکلاتی که در طی سالیان متمادی با مدیریت غلط ایجاد میشه نمیتونه راه حل آنی و فوری داشت. واقعیت امر این است که مدیریت منابع آب در ایران با مشکل اساسی روبرو هست. در همدان هم این وضعیت وجود دارد و نمیتوان راه حل فوری داد که مشکل آبی همدان رو حل کرد. تنها راه حلش اینه که چاه‌های بیشتری رو حفر میکنن که آب‌های زیرزمینی بیشتر افت خواهد کرد. حالا ما در همدان دشتایی رو داریم که از سالیان دور فرونشست داشتند و این قضیه تشدید خواهد شد، یا یعنی اینکه پروژه های انتقال آب رو تسریح بکنن یا احداث پروژه های انتقال آب جدید داشته باشیم که از استان کردستان از بیجار در دست اجرا هست، که خود این قضیه شبیه مسئله آب در زاینده رود خواهد بود، در آینده موزل ساز خواهد شد و بحرانزا خواهد بود. لذا فکر میکنم که میبایست راه‌حل‌های اساسی و ریشه‌ای برای حل دراز مدت این قضایا پیدا کرد و در حال حاضر هم تنها راه ممکن فعلا آبرسانی سیار به مردم هست تا برندگی ها رو داشته باشیم، یا بتوان با روش های دراز مدت و میان مدت برداشت آب در کشاورزی و صنعت رو کمتر کرد و آب رو به مردم رسوند.
محمد ضروری مدیر عامل آب منطقی استان همدان گفته است که این اداره سعی کرده با استفاده شبانه روزی از چاه‌های اجاره‌ای کشاورزان آب مورد نیاز مصرفی و شرب همدان را تأمین کند، اما همچنان آب کافی برای این شهر وجود ندارد. در کنار خشکسالی و سدسازی‌های غیر علمی، یکی از بزرگترین دلایل خشکسالی در مناطقی چون همدان و شهر کرد کشاورزی بی‌رویه به بهانه خودکفایی عنوان شده است. مسئله‌ای که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بارها بر آن تاکید کرده است. مصطفی فدایی فرد رئیس کمیسیون ارزیابی سیلاب‌ها پیشتر در این باره در تلویزیون دولتی ایران چنین گفته بود:
کشور ایران یک کشور خشک و نیمه خشک است و اصلا مناسب نیست برای توسعه کشاورزی، ولی ما با سیاست غلط خودکفایی منجر به این شد که کشور رو سر تا سر با کشاورزی کمراندمان با الگوی نامناسب توسعه بدیم، فشار بیاریم به آب سطحی و آب زیرزمینی و باعث این مشکلات خیلی جدی بشه.
در حالی که روز چهارشنبه ویدیویی از تجمع شبانه مردم همدان در کنار چشمه‌های اطراف این شهر چون گنجنامه برای پر کردن دبه‌های خالی از آب منتشر شده است، کاربران شبکه‌های اجتماعی در روزهای اخیر با انتقاد از نحوه مدیریت بحران در کشور و فراموشی اولویت‌های رفاهی مردمی که حداقل‌هایی چون آب و نان ندارند، از ارسال کامیون آب معدنی به عراق برای راهپیمایی روز اربعین انتقاد کردند و نوشتند کربلا اینجاست، به شما آدرس غلط دادند.
گزارش پروانه وحید منش را می شنیدید. اما عناوین چند خبر مهم امروز: نرخ رسمی تورم تورم سالانه در ایران به 41.5% رسید. ارتش جمهوری اسلامی یک رزمایش پهپادی را آغاز کرد. ستاد امر به معروف از آغاز مرحله دوم نظارت بر وضعیت حجاب خبر داده و اوکراین سالگرد استقلال خود را در جبهه جنگ با روسیه جشن گرفت. به پایان این بخش خبری می رسیم، همچنان با ما باشید.